اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. فقه آل محمد رو به اتفاق شنیدیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلام ایران با بخش چهارم برنامه با شما هستیم. الان ساعت 22:30 هست که میخواییم فقه پویا براتون پخش بکنیم، نگاه فقهی و حقوقی به کارکردهای عفاف در ازدواج و تشکیل خانواده.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی شنوندگان رادیو سراسری معارف سلام میگم. برنامه فقه پویا در این لحظه تقدیمتون میشه با طرح مباحث مربوط به کارکردهای عفاف در ازدواج و تشکیل خانواده. اگه خاطر شریفتون باشه در برنامه گذشته کارشناسان عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و همینطور استاد عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جورکویی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در فرصت قبل این عنوان بحث رو به دقت توضیح دادن که دقیقاً ما این موضوع رو به دنبال چی هستیم و خود این موضوع چه مطالبی رو میرسونه. به صورت خلاصه به اینجا رسیدیم که عفاف چه اختزایی برای عقد ازدواج داره، چه در حقوق عمومی و چه در حقوق خصوصی، و رابطه ازدواج و عفاف چی میتونه باشه، که انشالله در خصوص این موضوع وارد مسائلش میشیم و انشالله کارشناسان عزیز در این باره ما رو یاری خواهند کرد. جناب استاد محمدی خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم برنامه و جناب آقای دکتر هدایت نیا عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. جناب استاد هدایت نیا خدمت حضرت علی هم سلام و خوش آمد میگم، در خدمتتون هستم. بحث رو انشالله حضرت علی آغاز بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ابراز ادب و احترام محضر شریف جناب عالی و دوست و همکار خوبم جناب دکتر محمدی و همه عزیزانی که شنونده برنامه های خوب رادیو معارف هستن.
خواهش میکنم.
بله، ما با توضیحاتی که به کمک جناب دکتر محمدی در نوبت قبل داشتیم جمع‌بندی صحبتمونی شده که میخواییم انشاءالله راجع به آثار اصل عفاف یا کارکردهاش در ازدواج صحبت بکنیم و اشاره کردیم که آثار و کارکردهاش اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم بعضیش ایجابیه و بعضیش سلبیه. منظورمون از ایجابی این است که گاهی عفاف ازدواج را واجب میکند و منظورمون از کارکردهای سلبی هم این است که گاهی اعمال نابهنجار یا منافی عفاف در عقد ازدواج مانع ایجاد میکند. اما الان اگه بخوایم تو همون قسمت اول صحبت بکنیم، یعنی چگونه اصل عفاف مقتضی وجوب ازدواج میشه، لازم ما اساسا به این بحث اشاره بکنیم که ازدواج در فقه اسلامی حکمش چیه. خب ما میدونیم که به لحاظ تکلیفی احکام شرعی به 5 حکم واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح تقسیم میشه. هر عملی رو ما در نظر بگیریم یا واجبه یا حرام، یا مستحب یا مکروه، و یا احیاناً مباح. اگر این سوال مطرح بشه که ازدواج در اسلام یا حتی تجرد چه حکمی داره؟
یعنی کسی میخواد اصلا ازدواج نکنه
بله. چه حکمی داره؟ فقهای محترم این بحث رو مطرح کردن، هم حکم اولی عقد ازدواج را مطرح کردن و هم احکام ثانویش رو.
درسته.
حالا من اگه بخوام وارد جزئیاتش بشم خیلی بحث طولانی میشه. تقریبا چند نظریه راجع به حکم اولیه ازدواج وجود داره. بعضی از فقها ازدواج یا نکاح رو مباح شمرده ان، بعضی اون رو مستحب دانستن، حتی بعضی مستحب مؤکد به شمار آوردن. نظر شاذی هم وجود داره جناب آقای محمدی که ازدواج اصلا واجبه. قول به وجوب تقریبا مدافعانش کم تعدادن، بلکه شاذن، و شیخ طوسی هم به صورت قیل به یک کسی نسبت داده.
بله.
که از ظاهرن داوود ابن حزم پیشوای مذهب ظاهریه باشه. ما در بین فقهای شیعه نداریم کسی که ازدواج رو در شرط عادی واجب شمرده باشه.
همین خواستم شما، یعنی در شرط عادی این رو میفهمید؟
بله بله، حکم اولیشو داریم میگیم دیگه، یعنی بدون یک اختزای خاص. برای کسی که در شرایط عادی به سر میبره فرمان والد، چون میدونیم بعضی وقتا یک عوامل ثانوی میاد بر این حکم اثر میذاره، مثل این کسی که پدر به فرزندش بگه تو باید ازدواج بکنی، یا حتی به عکسش. ما دیدیم مثلا یه آقای جوانی از مادر سالمند نگهداری میکرد، وقتی میخواست ازدواج کنه مادر مانع شده، نگران این بوده که اگه پسر ازدواج کنه رهاش میکنه و سرپرستیش آسیب میبینه در حوزه نگهداری فرز مادر. و یا مثلا ما دختران زیادی گاهی حتی میپرسند که ما خواستگار داریم ولی مادر نمیذاره، پدر نمیذاره. امر و نهی والدین میتونه عناوین ثانوی باشه، خوف فساد هم میتونه عنوان ثانوی. من الان دارم میگم هیچ کدوم از این عوامل و موانع نیست. پدر و مادر مخالفتی ندارن یا فرمانی ندادن، خوف فسادی هم نیست. ازدواج در شرایط عادی حکمش چیه؟ تقریبا میشه گفت که مشهور فقهای ما قائل به اینن که مستحبه، و حتی قول به استحباب مؤکد هم قائلان شناخته شده ای داره. دلیل استحباب ازدواج موقت حتی در شرایط عادی هم آثار و کارکرداشه. در برنامه قبل جناب دکتر محمدی اشاره کردن که یکی از کارکرد روی کردها که در بحث غریزه جنسی وجود داره این است که این مفید، سودمنده و باید مقید و منضبط بشه.
بله.
خب حالا ممکنه کسی بگه که من اصلا هیچ مشکلی ندارم، میل جنسیم کمکاره، چه دلیلی داره برم ازدواج کنم؟ شریعت اینجا میگه ولو این که شما خواهش نفس نداری، ولی خب از طریق ازدواج فرزندی متولد میشه و فرزند آوری و تربیت نسل توحیدی خودش میتونه ازدواج رو به یک عمل پسندیده شرعی تبدیل بکنه. این روایت رو یادآوری بکنم که جناب یوسف نبی بعد از اینکه اون دوران هجران به سر آمده به برادرش بنیامین گفته تو چطور در غیاب من ازدواج کردی با اینکه کوچکتر از منی؟ اونم در جواب گفت بابام به من فرمود که اگر بتوانی همسری اختیار کنی تا از این ازدواج فرزندی به دنیا بیاد، تثقل الارض بلا اله الا الله، این بچه وقتی روی زمین راه میره ذکر لا اله الا الله بگه. خب ببینید که یکی از مبانی پس تزوج فرزندآوری و تربیت نسل موحده.
پس میشه گفت ازدواج در همین صورتی شما توضیح میفرمایید رجحان داره دیگه.
میخوام بگم مستحبه حتی برای کسی که به لحاظ شهوانی احساس نیاز آنچنانی نداره.
بله.
بنابراین ازدواج فی نفس یک امر مطلوبه، و حتی اگر کسی بگه ارزش ازدواج ابزاری نیست بلکه نفسیه. آخه ما یه وقتی میگیم که این خوبه، چرا؟ چون این فوایدو داره. یکی میگه اصلا خودش خوبه صرف نظر از فوایدش، ارزش نفسی داره صرف نظر از ارزش غیری و اون کارکرداش. بنابراین شریعت مقدس اسلام ازدواج که امر راجح به تعبیر جناب عالی ارزشی و با ادبیات فقهی مستحب شمرده. این حکم اولیشه. حالا انشاءالله تو ادامه صحبت به کمک جناب محمدی خواهیم گفت که همین امر مطلوب شرعی که مطلوبیتش حد اکثر در حد مستحب مؤکده گاهی واجب می شود، گاهی هم اتفاقا ممکنه حرام بشود، حرمت ثانوی پیدا کنه، که وجوب ثانویش البته بیشتر مراد ما در این بحث هست در ارتباط با اصل عفاف.
خیلی متشکر جناب استاد هدایت نیا. پس ما وارد مسائل مربوط به موضوع بحثمون شدیم که اولین مسئله بحث تشریع ازدواج بود که ازدواج با توجه به اون احکام پنجگانه چطور میتونه باشه که توضیحات کامل استاد هدایت نیا رو در این باره ما شنیدیم. در خدمت دیگر کارشناس بزرگوار برنامه جناب استاد محمدی هستیم و استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در برنامه قبل عرض کردیم که تشریع امر ازدواج یا تشریع نهاد ازدواج در اسلام ممکنه مبانی متعددی داشته باشه. یکی از اون مبانی رو ما میخوام بحث کنیم که اون مبنا تعفف یا بحث عفاف یا عفت هستش. در ارتباط با این ادعایی که عرض کردیم ما اسناد زیادی داریم که این مسئله رو اثبات بکنه که یکی از مبانی تشریع امر ازدواج، حالا حتی اون حکم اباحه رو اگر بخوام بگیم یا اون حکم استحبابی رو که جناب آقای دکتر هدایت‌نیا مطرح کردن یا حتی اون حکم وجوبیش رو بخوام در نظر بگیریم، همین بحث عفاف و عفت ورزی و تعفف است. به تعبیر دیگه یکی از راهبردهای سیاست جنایی اسلام در امر پیشگیری از اعمال منافی عفت، یکی از راهبردهای سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری اجتماعی در بحث مبارزه با رفتارهای منافی عفت، همین بحث تشریع ازدواج به جهت اینکه ازدواج و نهاد خانواده عفت ورزی رو در رفتار انسان به دنبال داره. در روایت از پیامبر بزرگوار اسلام آمده است که خطاب به جوانان می‌فرماید جوانانی که به سن ازدواج و بلوغ رسیدن اینها ازدواج بکنن. چرا؟ چون که ازدواج باعث میشه که اینها در خود نگهداری از نگاه به نامحرم و محافظت بر پاکدامنی اینها رو کمک بکنه امر ازدواج. یا روایت دیگری از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که تزوج تستعف مع عفتک، یعنی اگرچه شما ممکن هستش در روابط خودتون عفت بورزید، اما امر ازدواج باعث میشه که این عفت ورزی شما در روابط مثلا اجتماعیتون مؤثرتر واقع بشه. لذا عرض کردم که یکی از راهبردهای سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری از جرائم، پیشگیری اجتماعی از جرائم جنسی، بحث تشریع نهاد ازدواج هستش. اگرچه در این راستا در سیاست جنایی اسلام راهبردهای متعددی و سیاست متعددی پیش بینی شده، اما در گام اول که پیشگیری اجتماعی هست، در پیشگیری اجتماعی یکی از مهمترین تدابیر بحث تشریع ازدواج و امر به ازدواج هستش که این همونطوری که فرمودن به صورت فی نفسه ممکن هستش امر مباحی ما اون رو تلقی بکنه مطابق اسناد که برخی از فقها معتقدن و ممکن هستش او رو مستحب یا مستحب مؤکد بنابر برخی از برداشت‌های فقهی عنوان بکنیم و یا حتی بنابر برخی از برداشت‌هایی که مطرح فرمودن بگیم که واجب هستش. لذا تشریع امر ازدواج یکی از تدابیری هستش که سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری اجتماعی از جرائم جنسی یا روابط منافی عفت اون رو تدبیر کرد.
بسیار خوب، ممنونم. خب جایگاه خانواده در نظام اجتماعی اسلام یک جایگاه اساسی و پایه است. یعنی ما وقتی که این مطالب رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی میشنویم، به این مباحث میتونیم نگاه متعدد داشته، یعنی صرفا بحث فقهی نه، بحث جامعه شناختی که جایگاه خانواده در دین عمومی اسلام یک جایگاه ویژه و خاصیه و خیلی از نهادهایی که جامعه میخوان فعالیت بکنن، قوانین و دستورات داشته باشن، باید خانواده رو لحاظ بکنن و اون قوانین و دستورات و مقررات رو تعریف بکنن. حالا که خانواده چنین جایگاهی داره، از یه طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به موضوع میبینیم که برای پیشگیری از خیلی از مسائل و چالش‌های اجتماعی تقویت جایگاه خانواده میتونه مفید باشه و راهکار بسیار مهم و اساسی است برای جلوگیری از خیلی از این چالش ها. یعنی این بحثی که کارشناسان از انتخاب کننده صحبت میکنن، از زوایای مختلف ما بهش نگاه کنیم، یه اهمیت خاص و ویژه ای داره. خیلی ممنون استاد محمدی، استفاده کردیم. جناب استاد هدایت‌نیا، شما در اون توضیحات اولتون گفتید از اون احکام پنجگانه ازدواج در این شرایط عادی ممکنه خب همون بحث مباح و مستحب به مستحب به مؤکد باشه، نظر شازم میگه واجب هستم در شرایط عادی دیگه، اما در این شرایط خاصی قطعا احکام متفاوت میشه، یعنی اون حکم ثانویه. و ما از بخش اول صحبت شما این نتیجه گرفتیم اگر کسی واقعا شرایطش معمولیه میخواد به حالت مجرد بمونه، اگرچه بهتره که مجرد نمونه و خیلی فواید آثار داره، از دقل فرمودید که به هر حال نسل افراد توحیدی در جامعه، افرادی که خداپرست هستن زیاد میشه، اینها هست، ولی اگر ایشون خواست مجرد بمونه هیچ ایرادی نداره، شرایطش عادی باشه. دیگر احکامی دیگه که در این خصوص هست در موضوع اصل تشییع ازدواج یا حالا احکام اولی یا ثانوی رو میخوام از اتالی اشاره بفرمایم.
وضعیت حضور جناب آقای دکتر محمدی در این برنامه این است که ایشون متخصص بحث‌های جرم شناختی و سیاست جنایی اسلام هستند و بحث پیشگیرانه را هم به خوبی میتونن تشریح بکنن که تو توضیحاتشون هم اشاراتی داشتن. ببینید، ما اگه بخوایم وارد این بحثی که جناب عالی الان مطرح کردی و سوالی که طرح کردی بشیم، خوبی یه نگاهی به پیامدهای تجرد داشته باشیم. ما تو اونو خوب باز نکنیم گمان میکنم
زمینه بحث فراهم نمیشه.
آره، یعنی دقیقاً پاسخو به این سوال که خوب ازدواج مستحبه، خیلی خوب، ما میخوایم بگیم که اصل عفاف گاهی مقتضی وجوبشه. چطوری؟ من برای اینکه پیامدهای تجرد رو از منظر اخلاق جنسی توضیح بدم، همه شنوندهای عزیز رو دعوت میکنم به آیه 25 سوره مبارکه نساء و همینطور آیه 5 سوره مبارکه مائده. خدای متعال در این دوتا آیه زنان و مردان را به سه گروه تقسیم کرده از منظر اخلاق جنسی. خیلی به نظر این بحث جذابیه، یه بحث قرآنیه. در آیه 25 سوره نساء در تقسیم بندی زنان داره محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. همین تقسیم بندی رو در آیه 5 سوره مبارکه مائده برای مردان داره، زنان و مردانی که محسنند با ساد از احسان، حسن، توضیح میدم اینو، زنان و مردانی که مصافح نیستند از صفاح با سین، و زنان و مردانی که متخذ اخدان نیستند. سه گروه هن. یعنی چی؟ آنان که محسنند، محسنات از حسن به معنی کسی که در یه دژ محکمیه،
بله،
و اون کسی است که یا به دلیل تزوج نیازهای خود را در یک بستر حلال تأمین میکنه و یا از قدرت خویشتنداری جنسی بسیار بالایی برخورداره و دامن خودش از آلودگی حفظ میکنه. پس محسنات خودشون دو گروهند،
بله،
مزدوجین و مجردهایی که عفیفند. گروه دوم میفرماد مصافحات. مصافحه به معنی زناکاریه، آنان بله. که زنا میکنن، مرد یا زن. متخذ اخدان، اخدان جمع خدنه، خدن رو هم به دوست شهوانی معنی کردن. همینی که الان در زمان ما متاسفانه خیلی رایج شده، موضوع جدیدی نیست، هرچند مدرنیته این رو خیلی رواج داده، قبض زدایی کرده و به یه رفتار عادی تبدیل کرده، ولی قرآن از کسانی حرف میزنه که از جنس مخالف برای مقاصد شهوانی دوستی انتخاب کردن، تعبیر کرده به خدنه، میگه زنان و مردان مسلمان محسنند، مصافح نیستند، متخذ اخدان هم نیستند، یعنی از دوست از جنس مخالف دوست شهوانی ندارن. پس دو گروه نفی میشه، اونایی که خدا نکرده اهل رابطه نامشروع هن، اونایی که رابطه دوستانه با جنس مخالف دارن، میمونه یک گروه و اون کسانی که محسنند. منتها در منابع اسلامی محسنا، محسنات، یا حالا به اسم فاعل بخوانیم، رسول خدا فرمود احسان دو جوره، یکی احسان نکاهه و دیگری احسان عفاف. یعنی یک کسی ازدواج میکنه تا پاک بمانه، یکی ازدواج نکرده خویشتن داره. ما اتفاقا از هر دو گروه الگو داریم، الگوی مجردهای عفیف از زنان حضرت مریم و حضرت معصومه سلام الله علیهما، از مردان حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهما السلام. اما جناب آقای موسوی نژاد، سوال، آیا می شود بدون ازدواج عفیف ماند؟ آری، ولی آسانه؟
قطعا نه.
سخته. حالا من نمیدونم اگر این بزرگوارانی که اسم بردیم و گفتیم مجرد بودند و عفیف در زمان ما چطور میشد. واقعا این الگو اساسا در زمان ما میتواند یک الگوی زندگی، یک سبک زندگی باشه؟ من تمنا میکنم از جناب آقای محمدی که حوزه تمحوزشون اتفاقا بحث سیاست جناییه، رابطه بین تزوج و تأهل رو با جرائم، چه جرائم جنسی چه جرائم دیگه، تأهل چه آثاری داره. ما بحث ازدواج رو فقط از منظر اخلاق جنسی هم حتی نمیتونیم نگاه کنیم، میتونیم بگیم که رابطه معناداری بین تزوج و کاهش جرائم وجود داره. از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که مجرد زیستی یک سری پیامدهایی داره، فلذا شریعت مقدس میاد از این رفتار، من نمیخوام بگم از مجردها، بد گفته.
حالا یه حدیثی من شنیدم که بیشتر اهل جهنم از مجردها هستن. حالا این حدیث رو ما توی بحثی داشتیم،
از همین منظر این حدیث رو ببینید. البته من اگر جرأت بود یه جمله‌ای رو بهش اضافه می‌کردم، فقط این مجردها نیستن که این حدیث در مورد اونها وجود داره. کسانی که قادر بودند شرایط ازدواج بی همسران را فراهم بکنند و کاری نکردند، اونا هم هست دیگه. چون ای بسا کسی مجرده ولی قدرت ازدواج نداشته، چشم امیدش به کمک نهادهای حمایتی بوده ولی اونا کاری نکردند. ای بسا کسی که مجرد مانده و مجرد از دنیا رفته، عذرش موجه باشه ولی آن کسی که برای او کاری نکرده او بازخواست بشه. من میخوام فرصتی داشته باشیم جناب محمدی که عرض کردم حوزه تمحضشون هم و تخصصشون هم این بحثای جرم شناختی هست، اگه براشون مقدوره و الان فرصت این بحث، شاید بگن که حالا بعد وارد میشیم یا زمان بحثش بعده، اگه فکر میکنن الان جای طرح این بحث هست،
همینجا مناسبه
به نظرم، جای مناسبی. شما میخوایم بگیم چرا ازدواج کی یک امر مباحیه واجب میشه و اگه واجب بشه چرا این مسئولیت روی دوش همه گروه های اجتماعی سنگینی میکنه؟
بسیار ممنونم، استفاده کردیم جناب استاد هدایت. یه فاصله کوتاهی رو در برنامه فقه پویا میگیریم، انشاءالله بحث رو با دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه پویا و مباحث بسیار خوبی که کارشناسان عزیز برنامه جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد محمدی جورکویه در خصوص کارکردهای عفاف در موضوع ازدواج بیان میکنن. خب سوال ما این بود که طبق اون تقسیم بندی که در احکام نورانی دین مبین اسلام داشتیم و احکام پنجگانه نسبت به موضوع ازدواج، مجرد بودن کار اشتباهی نیست، کار حرامی نیست، یده میتونن مجرد باشن، اما این بحث را یک زاویه دیگه داریم بهش میپردازیم که پیامدهای تجرد چی میتونه باشه؟ آیا واقعا تو شرایط کنونی افرادی که مجرد میمونن میتونن در مسیری که اسلام تعیین کرده،
اونم تو زمان ما،
تو این زمان ما باقی بمونه،
فراوانی سطح محرک های جنسی در فضای مجازی و واقعی؟
اون چی که الان استفاده کردیم دیدیم که واقعا یه رابطه خیلی مشخصی بین ازدواج و کاهش مسائل مربوط به جرائم جنسی وجود داره، اما ببینیم با توجه به تخصصی که جناب استاد محمدی دارن توضیحاتشون در این باره چی هست، بفرمایید.
خوب استفاده کردیم از نکته نظرات جناب آقای دکتر هدایت‌نیا. من در تکمیل فرمایش ایشون عرض بکنم، یکی از ابتلاعات نوپدید جامعه ما در این سالها که رو به تزاید هم هست، در این سالها زندگی مجردی هست. طبق آمار سرشماری سال 1390، خانواده‌های تک نفره در سال 85 در ایران حدود 5.2% جمعیت بوده که این رقم در سال 1390 که سرشماری صورت گرفت به 7.1% رسید، یعنی چیزی نزدیک به 2% افزایش پیدا کرد. و این رشد در کلان شهرهایی مثل تهران و شیراز و مشهد و اصفهان و تبریز و اهواز به 30% رسیده، یعنی اینی که ما میگیم که در سال 1390 این خانواده تک نفره به 7.1% جمعیت افزایش پیدا کرده، در کل کشور هستش، در اون دورترین نقاط کشور رو هم لحاظ کردیم، اما اگر شهرهایی مثل این شهرهایی که اسم بردیم بخوام لحاظ بکنیم، این به 30% رسید این رشد. و نکته مهم که در اینجا وجود داره و روز به روز هم داره بر آمار اضافه میکنه بحث تجرد زیستی دختران جوان هستش. یعنی یک وقت بحث به اصطلاح مهاجرت و اشتغال مال بیشتر مربوط به پسرها هستش. خب میگیم که از شهرستان مهاجرت کرده آمده تهران کار پیدا بکنه، الان مجردی داره زندگی میکنه، یه خونه تهیه کرده. اما در این بین، در بین این آمار، زندگی مجردی دختران جوان روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و طبیعیه وقتی که یک زن یا یک مرد به ویژه در سنین جوانی در یک خونه به تنهایی زندگی میکنه و همسری همراه اون نیست، این طبیعتاً زمینه لغزش او در این جامعه با این همه حواشی که وجود داره بیشتر از افرادی هستش که زندگی متأهلی دارن. و لذا پیامبر بزرگوار اسلام همونطوری که گفتین فرمودن که اکثر اهل جهنم افراد مجرد هستن اینها، و پیامبر از زندگی مجردی نهی فرمودن به ویژه در ارتباط با زنها. و لذا این زندگی مجردی به ویژه به دور از به اصطلاح پدر و مادر در شهرستان دیگر، اینها این زمینه لغزش رو بیشتر فراهم میکنه برای افراد. یعنی احتمال لغزش این افراد در حوزه روابط نامشروع بیشتر هستش. جالبه بدونید طبق یک تحقیق میدانی که صورت گرفته در ارتباط با اعمال منافی عفت، در بین مرتکبین تجاوز به عنف حدود 72.22% اینها افراد مجرد بودن. یعنی این آمار خیلی واضح این مسئله رو بیان میکنه که بین تجرد و اعمال منافی عفت رابطه مستقیم وجود داره، به ویژه در جرائمی مثل تجاوز به عنف. لذا بر همین اساس هستش که اینقدر به بحث تعهد سفارش شده در دین مبین اسلام، از روحانیت نهی شده، از تجرد زیستی نهی شده. متاسفانه امروزه یک فکری پیدا شده، بعضیا فکر می‌کنن که بحث ازدواج فقط تأمین هزینه‌های زندگی هستش. لذا اینکه گفتم که این سالها تجرد زیستی دختران جوان داره زیاد میشه، یکی از مناشش همین فکره. فکر کنن که بحث ازدواج فقط تأمین هزینه زندگی است و اینها شغلی پیدا میکنن و کاری پیدا میکنن، میگه خب ما نیاز اقتصادیمون رفع شده پس مجرد زندگی میکنیم، در حالی که این گونه نیست. اینها ازدواج فقط بحث تأمین هزینه زندگی نیست، بحث انس و الفت هست، بحث محافظت از همدیگه هست، بحث تأمین نیازهای دیگران هستش. لذا خانی اومد پیش امام صادق علیه السلام و عرض کرد که من زنی تارک دنیا هستم. امام پرسید ازش منظور چیه این که ترک دنیا کردی؟ گفت من ازدواج نمیخوام بکنم. امام فرمود چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ چرا؟ این پاسخ رو خیلی ها امروز بدن. گفت من دنبال کسب فضائل و برتری هستم. که امام فرمود اگر این بود که حضرت زهرا سبقت میگرفت در این مسئله بر دیگران. لذا یکی از خطراتی که امروز جامعه ما رو تهدید میکنه بحث تجرد زیستی هست، با توجه به این آماری که داره روز به روز افزوده میشه.
من جسارتا میخوام اضافه بکنم که مسئولی در سالهای گذشته طرحی رو رسانه‌ای کرده، طرح عیب زدایی از مجرد زیستی با تأثیر به الگوی زندگی حضرت معصومه. خب البته اگر غرض این باشه که ما این نگاه منفی که به جوانان مجرد بعضن وجود داشته، حالا که خیلی کمرنگ شده، بخوایم این نگاه منفی رو برداریم، خب این ممکنه از یه جهتی خوب باشه، ولی این کار یک مسئول نیست که مسئول باید برای رفع موانع ازدواج جوانان تر بده، نه اینکه با فرض تسلیت این وضعیت. خوشبختانه به دلیل انتقاداتی که به اون مسئول محترم شده بود، تر اساسا رونمایی هم نشده یا رونمایی شده بود در همون حد مونده. فرمایشات خیلی خوبی بود، استفاده کردیم، خواستم این جمله رو هم
اشاره کنم. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون و متشکر. همچنان رادیو سراسری معارف رو شما عزیزان شنونده همراهی می‌فرمایید. بحث ما در برنامه این هفته فقه پویا در خصوص رابطه ازدواج و عفاف هست، یعنی چه کارکردهایی میتونه موضوع عفاف در ازدواج تشکیل خانواده داشته باشه. همونطورم که گفتیم منظورمون از عفاف اینجا مباحث اخلاقی نیست، یعنی آثار فقهیش و اقتضائاتی که موضوع عفاف برای عقد ازدواج میتونه داشته باشه، حالا چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی. رسیدیم به موضوع این که آیا مجرد زندگی کردن از نظر شرعی چه حکمی داره؟ فرمودن اشکالی نداره، یعنی اون حکم اولیش این است که بعضی از افراد میتونن مجرد زندگی بکنن و تا ابد هم ازدواج نکنن. اما از زاویه دیگه بحث رو پی گرفتیم که پیامدهای مجرد زندگی کردن چی میتونه باشه. هر دو کارشناس بزرگوار برنامه جناب استاد هدایت نیا و جناب آقای محمدی جورکویه مطالب خوبی رو در این زمینه ارائه کردن که اگر بخوایم